با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 27 ماه آوریل سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان عزیز دعوت میکنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی از چرخش 2300 میلیون تومانی در حساب یک جوان 35 ساله و حقایق مربوط به پولهای کثیف خبر داد و نوشت توپ سرگردان پول کثیف بالاخره از دیوار رسانه گذشت و توی زمین آنها افتاد و رحمانی فضلی وزیر کشور بحث پولهای کثیف را منکر شد و از تحریف سخنانش در رسانه خبر داد و البته به جای رسانه از نمایندگان مجلس عذرخواهی کرد. این روزنامه سپس به ماجرای حضور وزیر کشور در جلسه علنی مجلس که قرار بود به صورت غیر علنی برگزار شود میپردازد و مینویسد وزیر کشور در میان همهمه نمایندگان معترض صریح‌تر از فساد میگوید و آنچه این روزها در قالب پول کثیف بر سر زبانها افتاده بود قرار بود در جلسه غیر علنی این مطالب بیان شود و خبرنگاران ناگهان یکی در میان وارد صحنه مجلس می شوند و بسیاری از این که برنامه مجلس علنی برگزار شده شوکه شدند. گویا تصمیم هیئت رئیسی مجلس این بوده که جلسه علنی برگزار شود. روزنامه شرق سپس می افزاید رحمانی فضلی وزیر کشور صریح‌تر از فساد می گوید و آنچه این روزها در قالب پولهای کثیف بر سر زبانها افتاده است. در کمیته امداد بیش از 100 نفر 27,000 خودروی لوکس در حدود 20 میلیارد تومانی وارد کشور کردند. 7 دستگاه پرشه، چندین دستگاه لکسور و BMW را و در رأس این کارها کسانی هستند که برای اینکه مالیات به گمرک ندهند از افراد نیازمند سوء استفاده کردند. رحمانی فضلی وزیر کشور به بررسی 487 پرونده در قوه قضایی ظرف 10 سال اخیر اشاره دارد و مسائل دارویی و رقمهای در حدود 30 میلیارد و 50 میلیارد نیز به عنوان داروهایی است که از طریق غیر گمرک وارد کشور می شود. وزیر کشور می گوید ما در یکی از جزایر 9570 شرکت داریم که 2814 شرکت فقط با یک آدرس به ثبت رسیده است. آیا این فساد نیست؟ پول کثیف نیست؟ در زمینه قاچاق سوخت سالانه 8 میلیارد دلار پول کثیف وارد عرصه اقتصاد می شود. بیش از 4,000 شرکت با یک کد و 3,000 شرکت با یک آدرس ثبت شدند. وزیر کشور می گوید به تازگی فردی 35 ساله با 5 کلاس سواد ظرف 2 سال 200 تن مواد مخدر را جابجا کرده است و 2300 میلیارد تومان پول در حساب‌هایش چرخانده است. در همین حال در آستانه برگزاری تظاهرات معلمان به مناسبت روز معلم در تهران و راهنمایی آنان تا کنار برج شهیاد در میدان آزادی بیش از 9000 تن از معلمان در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، دهگلان، قروه با امضای توماری خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کردند که آنان حتی برای تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده‌هایشان سخت در مضیقه قرار دارند. در این تومار که خبرگزاری دولتی ایلنا آن را منتشر کرده آمده است، معلمان جزء اقشار ضعیف و فقیر جامعه هستند و آنچه که به عنوان حقوق دریافت می‌دارند تنها کفاف اجاره خانه، قسط بانک و فروشگاه عرضه کننده مواد غذایی را می‌دهد. بیش از 9000 معلمی که تومار را امضا کرده‌اند ضمن اشاره به مقایسه حقوق معلمان با دیگر کارکنان دولت نوشتند تمام آن که معلمان به عنوان حقوق دریافت می‌کنند تنها بخشی از مزایایی است که به کارمندان دولت پرداخت می‌شود و حقوق کارمندان دولت به مراتب بیش از این هاست. در بخش دیگر از نامه توماری هزاران معلم کردستانی، وضعیت اسفناک و دردناک معلمان با توجه به کمی حقوق و دستمزدشان ترسیم شده و در آن آمده است: ما برای تأمین نیازهای اولیه خود و خانوادهمان به مضیقه افتادیم و خیلی به دنبال مقایسه خود با دیگران نیستیم. واقعیت این است که غرور و عزت فرهنگیان و خانواده‌های آنها کم کم دارد جایش را به شرم می‌دهد. و اگر نگاهی به واقعیت‌های بازار و آمارهای بانک مرکزی بیندازید، توجه خواهید داشت که اکثر معلمان جزء اقشار فقیر و ضعیف جامعه هستند. در همین حال عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی در جمهوری اسلامی، امروز گفت ایران با بهره برداری از 97 درصد آبهای سطحی خود عملا تمام رودخانه ها را خشک کرده و دیگر آبی در طبیعت ایران باقی نمانده است. وی در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد که اگر مصرف آبهای سطحی در ایران به همین روال ادامه یابد، جمعیتی معادل 50 میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از ایران خواهند بود. وزیر پیشین کشاورزی گفت در حال حاضر وضع آبی برخی از شهرهای ایران به سطحی رسیده که آن شهرها از نظر تعاریف علمی و استانداردهای جهانی به شهر مرده تعبیر می شوند. عیسی کلانتری به عنوان مثال گفت در حال حاضر شاهرود و نیشابور از نظر هیدرولوژی شهر مرده به حساب می آیند و بخش عمده ای از شهرستان رفسنجان شهر مرده تلقی می شود. از سی دیگر، سردشتگر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و از عوامل سرکوب مردم ایران، طی سخنانی ضمن حمله شدید به حکومت عربستان سعودی گفت با حمله به یمن چهره خائنانه آل سعود مشخص شد. خبرگزاری فارس وابسته سپاه پاسداران که سخنان فرمانده کل سپاه در دانشکده پزشکی تهران را منتشر کرده است می‌نویسد: محمد علی جعفری در سخنان خود گفت موج اول انقلاب اسلامی موجب فروپاشی کمونیسم شد و موج‌های بعدی سقوط آل سعود را در پی خواهد داشت. تحلیلگران گفتند این در حالی است که گویا محمد علی جعفری نمی‌داند جمهوری اسلامی چه خدمات هنگفت و بی سابقه‌ای به جهان کمونیسم انجام داده است و امروز این روسیه و چین هستند که مقامات جمهوری اسلامی را همانند عروسکای خیمه شب‌بازی در دست دارند و هر طور بخواهند می‌رقصانند و میلیاردها دلار درآمدهای نفت ایران به جیب همین جهان کمونیست یعنی چین و روسیه سرازیر شده است، به طوری که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اسلامی دو روز پیش در نمایشگاه بین‌المللی تهران گفته بود در دوره گذشته یعنی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد 700 میلیارد دلار درآمد ایران صرف واردات کالا به ایران شده است و افزود در این دوره پیش و پس از مصرف 700 میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور 20 میلیون نفر بوده است و این بدان معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چین و کشورهای دیگر شده است. بهتر است که سرلشکر محمد علی جعفری کلاه نظامیش را کمی کج روی سرش بگذارد و رجزخوانی نکند. فرمانده کل سپاه پاسداران بدون توجه به دخالت‌های نظامی جمهوری اسلامی در امور داخلی یمن، اعزام پاسداران به سوریه برای دفاع از حکومت دیکتاتوری و آدمکش بشار اسد، مداخله نظامی علنی در امور داخلی لبنان و عراق، کمک به تروریست‌های حماس و جهاد اسلامی، جنگ داخلی یمن و کودتای گروه مسلح شورشی علیه دولت قانونی آن کشور و حملات و بمباران این افراد توسط عربستان سعودی را مداخله در امور داخلی یمن می‌داند و می‌گوید مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی باید ملاحظه کاری را کنار بگذارند و عربستان سعودی را که خائن می‌نامد به قول او پای جای پای اسرائیل گذاشته است سر جای خود بنشانند، چرا که با بیشرمی و وقاحت ملتی را که به دنبال نفی نظام سلطه است بمباران و قتل عام می کند. سرلشکر جعفری با اشاره به اینکه مسئولین ما در گذشته در خصوص عربستان سعودی حرفی نمی زدند افزود، حالا که این حملات صورت گرفته باید این ملاحظات شکسته شود. امروز آل سعود در معرض اسمحلال و سقوط است. در همین حال امروز در پالایشگاه شازند کارگرانی مصدوم شدند که حال 3 تن از آنها به شدت وخیم است. گرچه بگویند 5 کارگر مصدوم شدند، ولی رقم مصدوم شدگان بسیار بیش از این رقمی است که اعلام شده است. رئیس بیمارستان امیرالمومنین عراق ضمن اعلام این خبر از اعلام علت مصدومیت یا وقوع حادثه دیگر گفت حال 3 تن از کارگران شازند که امروز دوشنبه به این بیمارستان اعزام شدند بسیار وخیم است و 2 مصدوم دیگر نیز در CCU مراقبت‌های ویژه قلبی به سر می‌برند. فرماندار شازند و مقامات پالایشگاه بامداد امروز گفتند که کارگران در جریان عملیات تعمیرات اساسی یکی از بخش‌های این پالایشگاه به دلیل انتشار گاز 5 کارگر دچار مسمومیت گاز گرفتگی شدند، ولی توضیح نمی‌دهد که علت بروز انفجار در محل پالایشگاه بوده یا چیز دیگری. در همین حال یک فرمانده سپاه پاسداران که معاون فرهنگی نمایندگی ولی فقیه در این سپاه است هشدار داد که حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی باید از سرنوشت ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور اسلامی درس عبرت بگیرد. سرتیپ پاسدار آسودی از فرماندهان سپاه دیروز بیان که به طور صریح نام حسن روحانی را عنوان کند گفت کسانی که خیال می‌کنند آمریکا ابرقدرت و آقای جهان است و می‌خواهند سناریوی آمریکا را در فتنه‌های داخلی اجرا کنند باید مراقب باشند. و افزود کسانی که خیال می‌کنند بدون کت خدا نمی‌توانیم کارمان را پیش ببریم باید از سرنوشت بنی صدر عبرت بگیرند. و افزود بنی صدر در اندیشه جنایت و خیانت علیه مردم ایران بود. در حالی که ماجرای بکرالی بنی صدر در جریان بروز اختلاف شدید میان وی و آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی پیش آمد و رهبر وقت جمهوری اسلامی او را از کار برکنار کرد و او به فرانسه گریخت، سرتیپ پاسدار محمد علی آسوری باز هم بدون نام بردن از حسن روحانی گفت شما برای خودتان هم که شده خدا نجات بدهید، دست از دشمنی با ملت و همراهی با آمریکا بردارید. در همین حال اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی مبنی بر این که پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است، صدای عده‌ای از آخوندهای میلیاردر در قم را درآورد و به گزارش خبرگزاری دولتی فارس وابسته به سپاه پاسداران ناصر مکارم شیرازی، روحانی وارد کننده شکر، صافی گلپایگانی تاجر و صاحب زمین‌های متعدد، حسین نوری حمیدانی میلیاردر ساکن قم علیه اظهارات حسن روحانی واکنش نشان دادند و تاکید کردند که بیان این سخن صحیح نیست، چرا که قوانین ما چیزی جز اسلام نیست و همه افراد جامعه اعم از پلیس و غیر پلیس موظفند که قوانین اسلام را اجرا کنند و هشدار دادند که بیان چنین سخنانی روحیه نیروی انتظامی را تضعیف می‌کند. از جمله روحانی ثروتمند در قم صافی گلپایگانی نیز سخنان روحانی را بسیار بسیار نگران کننده دانست و گفت این حرف درست نیست و مسئولین ما باید مراقبت بیشتری کنند، سخنانی زده نشود که باعث نگرانی مردم با ایمان شود. از سوی دیگر کمیته دفاع از حقوق بشر کره شمالی گزارش همراه با بیانیه زیر عنوان زرادخانه ترور منتشر کرده است که در آن 2 حکومت جمهوری اسلامی و کره شمالی را در دفاع و حمایت از گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی متهم شدند. کمیته دفاع از حقوق بشر در کره شمالی همراه با گزارش خود طی صدور بیانیه ایالات متحده آمریکا را فرا خواند تا مجدداً کره شمالی را در فهرست سیاه کشورهای حامی تروریسم قرار دهد. این کمیته مدافع حقوق بشر یک ارگان غیر انتفاعی در آمریکا است، در بیانیه خود و گزارش که به آن پیوند زده است می نویسد از سال 2008 میلادی یعنی 7 سال پیش تا کنون، از هنگامی که توسط دولت جورج بوش کره شمالی از فهرست دولت‌های حامی تروریسم حذف شد، استفاده از تروریسم را به عنوان ابزار سیاسی و همچنین حمایت‌های مادیش را از گروه‌های شناخته شده تروریستی که غالباً وابسته حکومت جمهوری اسلامی هستند افزایش داده است. بر اساس این گزارش، حمایت رژیم کره شمالی از گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مسئله حقوق بشر در برخی از نقاط جهان از جمله آمریکا را مورد تهدید قرار می‌دهد. کمیته دفاع از حقوق بشر در کره شمالی در این گزارش یادآور می‌شود که رهیابی و دستیابی مکرر به محموله‌های تسلیحات نظامی که کره شمالی برای جمهوری اسلامی و حامیان آن نظیر حزب الله لبنان و گروه فلسطینی حماس ارسال می‌دارد، نقش حیاتی کره شمالی در تجهیز گروه‌های تروریستی تحت حمایت حکومت اسلامی را آشکارتر می‌کند. کمیته دفاع از حقوق بشر در کره شمالی به همین دلیل تأکید دارد که بر اساس معیارهای شناخته شده از سوی دولت آمریکا، کره شمالی بایستی مجدداً در فهرست سیاه دولت‌های حامی و پشتیبان تروریست قرار بگیرد و سرانجام این که در اجرای فرمان ممنوعیت‌ها در بسیاری از زمین‌های زندگی مردم در جمهوری اسلامی، رئیس اتحادیه آرایشگران تمام آرایشگران مردانه در تهران را فرا خواند تا مبادا زیر ابروی مردها را بردارند، چرا که برداشتن زیر ابرو همان و در آرایشگاه را بستن همان و چنین کاری غیر مجاز و ممنوع است. مصطفی گواهی که به اصطلاح رئیس اتحادیه آرایشگران است گفته است برداشتن زیر ابرو و خالکوبی ممنوع است و در صورت مشاهده این اقدامات و آیت‌های متخلف توسط اتحادیه پلم خواهد شد. مواظب باشید در خیابان ابروی شما را نکاوند که مبادا زیر ابرویتان را برداشته باشند.